درود، عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز. در هر کجای دنیا صدا و تصویر من رو دریافت میکنید. دیوار فرهادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما در ایران و دیگر نقاط جهان باشم. جنگ حکومت علیه زنان، این عنوانی است که بسیاری به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی از جمله بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها دادن. تصاویر زیادی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان شجاعی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند منتشر می‌شود. در مواردی مردم به مقابله با نیروهای گشت ارشاد برخاستند و توانستند که زنانی که توسط این نیروها بازداشت شده بودند رو موقتاً آزاد بکنند. چرا جمهوری اسلامی علی‌رغم تجربه پس از قتل مهسا امینی که از قربانیان گشت ارشاد بود بار دیگر دست به این اقدامات میزند؟ آیا از واکنش مردم نمیترسد؟ آیا از عدم واکنش مردم مطمئن است؟ چه اهدافی رو جمهوری اسلامی از اجرای دوباره این طرح دنبال میکنه؟ به همراه دو کارشناس برنامه، خانم ها شهروند طبری، فعال سیاسی، عضو شورای مرکزی جبهه هفت آبان و ستاره قربانی از اعضای جبهه هفت آبان و فعال سیاسی، این موضوعات را به بحث و بررسی بیشتر میگذاریم. به هر دوی شما خوش آمد میگم. خانم طبری، با شما آغاز میکنم. بازگشت گشت ارشاد به خیابانها، هدف جمهوری اسلامی چیست؟
من هم با سلام به شما، به شنوندگان و به خانم قربانی عزیز. بله، خب طبیعیه. به نظر من بازگشت گشت ارشاد خیلی طبیعیه به خاطر اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. اما قبل از اینکه من بخوام به این موضوع بپردازم، شاید بد نباشه برای یک بار اینکه ضعف جمهوری اسلامی و غیره همیشه گفته شده، ولی شاید بد نباشه که یک نگاهی بندازیم به اینکه اصلا حجاب یا این پوشش تحمیلی چه نقشی داره. و به نظر من حجاب وسیله‌ایه برای مصادره قدرت فرد و کنترل قدرت فرد. و این حجاب فقط مسئله زن نیست، مسئله زن و مرد هر دو هستش. اما اول حجاب زن رو بگیم. با تحویل حجاب به زن، قدرت تشخیص و انتخاب از او گرفته میشه و به این ترتیب اراده و قدرت زن در اختیار مصادره کننده قرار میگیره. وقتی حجاب از سوی پدر، همسر یا مردهای خانواده تحمیل میشه، قدرت زن به اون مردم منتقل میشه. اما وقتی از طرف یک پاتریارک، یک پاتریارک اعظم که در اینجا خودشو مجری ایدئولوژی دین میدونه گرفته میشه، قدرت زن نه به طور فرد که به صورت جنس مؤنث، به طور کلی و جمعی به اون فرد منتقل میشه و زن به نام دین در عمل به اسارت در میاد و به این ترتیب اون مجری اعظم به نام دین قدرت نیمی از جمعیت رو به خودش اختصاص میده و اونها رو بی‌قدرت میکنه. اما در مورد نیمه دیگر که مردا باشن، به اونا گفته میشه شما اختیار کنترل امیال جنسی خودتون رو ندارین، ما زنها رو کنترل میکنیم که شما در دام نیفتید. به عبارت دیگه با این حرف به مردها میگن شما در حد یک حیوان هستید. اونها رو به حد یک حیوان تنزل میدن و قدرت اونها رو هم به خودشون منتقل میکنن. این مسئله اینجا مسئله قدرته. به شدت باید روی این موضوع تاکید کرد که این مسئله دین یا مسئله این مسائل نیست، این مسئله گرفتن قدرته و هرچی این قدرت از جمع، از یک ملت باشه، توان اون بیشتر هستش. از طرف دیگه برای اینکه این قدرت مصادره شده اجرا بشه، نیاز به سربازهایی هستش. سربازهایی مثل بسیج، گشت ارشاد، سپاه، غیره و زالک که اینها مجری اون قدرت مصادره شده حفظ اون قدرت مصادره شده باشد. اینها هم در عوض یه مزدی به هر شکل یا را به شکل نقد هر جور دیگه این کار رو انجام میدن، ولی در عمل برده اون مجری اعظم هستن. برای اینکه از خودشون که قدرتی ندارن، دارن از بابت یک چیزی اون قدرت رو میگیرن. به این ترتیب پاتریارک اعظم قدرت رو از تک تک اعضای جامعه می‌دزده و اونها رو به صورت ابژه یا مهره‌های بی‌قدرت به اسارت در میاره. حالا این قدرت همونطور که گفتم مقوله خیلی خطرناک و فاسد کننده ایه. وقتی جمع قدرت یک ملت در اختیار یک فرد یا یک ایدولوژی فرد محور قرار میگیره، اون وقت هیچ چیز، هیچ قدرتی بجز قدرت بی قدرت ها نمیتونه اون رو به تهدید کنه. یعنی هیچ قدرتی مهمتر و بزرگتر از قدرت کسانی نیست که مجموعشون بر علیه این قدرت بشورن. برای همین هستش که وقتی جنبش مهسا، انقلاب مهسا انجام گرفتش، بیش از هر چیزی تونست ستونهای اصلی این جمهوری اسلامی رو، این قدرت رو به لرزه در بیاره. و برای همین هم هستش که از دست دادن این قدرت براش بهای سنگینیه و نمیخواد اون رو از دست بده و هر وقت احساس ضعف میکنه که الان در ضعف بسیار شدیدی هستش، به دلیل اقتصادی، به دلیل حمله، احتمال حمله خارجی، به دلیل عدم لیاقتش در حمایت مرزهای ایران، در حفظ مرزهای ایران و و و و و الان بیش از هر موقع احساس ضعف میکنه. و برای همین دو مرتبه مسئله حجاب که ریشه قدرتش هست، ولی ریشه قدرت بسیار بزرگی، ببینین این قدرت از قدرت مالی سپاه پاسداران بیشتره. هیچ کس دیگه‌ای به این اندازه نمیتونه قدرت داشته، چون مجموع قدرت مردم یک ملت هستش. و حالا بیشتر در بحث صحبت میکنیم که چطور قدرت بی قدرت ها بزرگترین دشمن این جمهوری اسلامیه.
خانم قربانی، این سوال رو از شما هم دارم. به نظر شما هدف جمهوری اسلامی از بازگرداندن گشت ارشاد به خیابون‌ها چیه؟
قبل از اینکه پاسخ بدم، درود میگم شما به بینندگان برنامه و به خانم بهران تبریک نازنینم. خیلی با مطرح کردن موضوع قدرت بسیار موافقم و خیلی میشه راجبش صحبت کرد. ولی قبل از اینکه من هم اندکی به این موضوع قدرت بپردازم، به طور دقیق برای پاسخ دادن به سوال شما که چرا دقیقاً الان دوباره گشت ارشاد برگشته به فضای عمومی شهرها، من فکر میکنم که حداقل یکی از دلایلش، چون همزمان بود با حمله به اسرائیل، فکر میکنم خب یک برنامه ریزی از قبل و در نظر گرفتن شرایط. به هر حال که برمیگشت، یعنی من انتظار نداشتم که گشت ارشاد برنگرده به سطح شهر، اما همزمانی این با حمله به اسرائیل در واقع به شکلی تزریق مجدد ترس، به ویژه که این بار با خشونت چند برابری وارد میدون شده، که اگر، چون به هر حال باید پیشبینی‌هاش رو هم بکنه جمهوری اسلامی، که اگر به معنای واقعی کلمه وارد جنگ با اسرائیل شدم، از تجربه جنگ ایران و عراقش استفاده بکنه، که به هر حال ما وارد یک جنگیم، و به یه شکلی هم مردم رو ساکت بکنه، هم سرکوب بکنه، هم بهانه‌ای داشته باشه، هم از اون طرف مطمئن باشه که قبل از اینکه پاش به جنگ با اسرائیل باز بشه یا نشه، تونسته امکان شورش رو بگیره از مردم توی جامعه. به همین دلیل من فکر میکنم این دوتا همزمان اتفاق افتادن و علارغم اینکه تأکید کردن ما تجهیزات و فناوری داریم و کمایی که الان هم این کار رو میکنن که توی خیابونها تشخیص بدیم کی با حجابه کی بی حجابه، و همین الان هم برای همه اسمس میفرستن، پیامک میفرستن، جریمه میکنن، اما نشون دادن این خشونت در جامعه براشون خیلی خیلی به نظر من مهمه و ضرورت داره. و یکی از مثالهای بارزش دقیقا دستگیری آیدا شاکرمیه به عنوان یک نماد. یعنی ما به محض اینکه اسم آیدا شاکرمی رو میشنویم، غیر ممکنه که تصویر نیکا و اون وضعیت فجیعی که این دختر نوجوان به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی در ذهن ما منعکس نشه. یک ترس دوباره است، یعنی ببینید من قادرم همون کاری رو که با نیکا کردم و هر چقدر شما زاری کردید و معترض بودید، دوباره تکرار بکنم با خواهرش. این جنبه ترس روانی داره و خشونت رو نمیشه نادیده گرفت. اونچه که امروز در اخبارها داریم میبینیم و اونچه که من خودم از آشنایانم در با کسایی که در ارتباطم توی ایران خبر میگیرم، این بار به مراتب خشونتشون بیشتره. یعنی به من میگن که احساس میکنیم واقعا این مامورهای زنی که الان دارن میان توی خیابون به معنای واقعی آموزش دیدن که چطور کتک بزنن. کسی رو میشناسم که چنان محکم توی سرش کوبیدن که پرده گوشش سوراخ شده. یعنی یا مواردی رو که دیدیم توی اخبار دیگه، کلیش دچار پارگی شده. یعنی من انقدر ترساور و رعب‌آورم، مثلا دیگه فراتر از اینه که من حجاب رو سرتو بکنم خشونتی به خرج خواهم داد که تو خودت پا پس بکشی. و این اینجاست که من با خانم شهران طبری وقتی دارن راجع به قدرت صحبت میکنن بسیار موافقم. فقط اینجا یک جمله میگم برای اینکه خیلی زیاده گویی نکنم و بتونیم به بقیه به ادامه بحثم برسیم. یه جایی هانا آرنت توی کتاب درباره خشونتش میگه اینو، راجب وقتی داره راجب خشونت و قدرت صحبت میکنه، راجب دیکتاتورها اینو میگه که زمانی که اتفاقا با اینکه حکومت در دستشونه ولی میدونن که دارای قدرت به معنایی که بتونن به لحاظ برابری با مردم گفتگو بکنن ندارن، این خلأ اون قدرت یا در واقع فرمانبری بهتره بگم ندارن، دست به خشونت میزنن و از میزان خشونتی که به خرج میدن اتفاقا میشه فهمید که تا چه اندازه اون توتالیتر احساس عدم قدرت میکنه. یعنی این یه چیز دو سره، یه شمشیر دو سره. در حین اینکه قدرت در دستشه، قدرت سیاسی در دست جمهوری اسلامیه، اما میزان خشونتی که امروز داره تو خیابونا به خرج میده و همزمان با حمله به اسرائیل که فکر میکنه چقدر دارم قدرت من این کار رو انجام میدم، اما بلا فاصله گشت ارشادش رو دوباره میاره وسط میدون با این شدت و حدت، یعنی اینکه من واقعا از درون احساس خلأ قدرت میکنم و دستاویزی جز خشونت ورزی دیگه ندارم. به همینه که میگم ناشی از بدبینیم نیست، به این دلیله که میگم من انتظارش رو داشتم که گشت ارشاد دوباره وارد میدون بشه.
خانم طبری، در مقدمه گفتم جمهوری اسلامی علارغم تجربه دردناکی که داره بعد از قتل مهسا امینی که از قربانیان گشت ارشاد بود و تا یک قدمی سقوط رفت، برای ماها پایه های قدرتش در حال لرزیدن بود، باز هم مبادرت به این کار کرده. برآورده جمهوری اسلامی چرا علارغم تمام این تهدیداتی که علیه موجودیتش وجود داره این طرح رو دوباره عملی کرد؟
خب دقیقا به همون دلیلی که گفته شد، مسئله قدرت، خانم قربانی هم اشاره کردن به جزئیاتش، مسئله قدرته. وقتی میبینه که قدرتش داره از دستش میره و مردم به این آگاه هستن، مردم میدونن که این الان نتونسته هیچ یک از وظایف یک دولت رو انجام بده و حتی خودش رو نمیتونه حفظ بکنه. ببینید الان صحبت این هستش که بیت رهبری رو هدف قرار میدن، حملات نقطه‌ای اسرائیل خواهد کرد به اینها، که کار آسونی هم هست براشون که تا حال بارها بارها این کار رو انجام دادن. در نتیجه احساس میکنن در معرض خطر هستن، در معرض خطری هستن که نمیتونن جلوش رو بگیرن، و برای اینکه نمیتونن جلوش رو بگیرن دارن به مردم میگن که ما قوی هستیم، میخوان بگن ما قدرتمند هستیم، و این قدرت رو با چنگ و دندون بهشون نشون میدن. این دندونی که بهشون نشون میدن، این اسلحه لختی که جلوشون میگیرن، برای دقیقاً به خاطر همینه که به اونها بگن ما
ببخشید حرفت قطع میکنم، مسئله اینجاست، موافق فرمایشات شما هستم، مثلا اینجاست چرا علارغم این تجربه که
کار دیگه ای نمیتونن
دوباره باید نارامی بشه، این کارو دوباره میکنن. ممکنه این نارامی دیگه آخرین نارامی باشه و کار جمهوری اسلامی تموم بشه، چرا دوباره این کارو میکنن؟
پیگیرانه، پیشگیرانه است. اینها تصور میکنن در خیال خودشون که پیشگیری دارن میکنن از یک انقلاب مهسای دیگه‌ای که ممکنه رخ بده. همونطور که گفتن با خانم قربانی گفتن با آوردن خواهر نیکا دارن نشون میدن ببینید این کار رو اگر بکنید اینه نتیجهش، یعنی دارن به نوعی تصور میکنن، در فکر خودشون تصور میکنن که پیشگیری دارن میکنن. ولی من هم از اون طرف از خیلی ها میشنوم در داخل ایران که ما نمیترسیم، این جنگ و دندون نشون دادن باعث ترس نمیشه و نمیخوایم اصلا این تصویر رو به دنیا بدیم که ما ترسیدیم، برای اینکه زمانی که ما بترسیم زمان پیروزی اونهاست و این رو گفته میشه. و من به همین دلیل تاکید میکنم که مسئله حجاب مسئله زن به تنهایی نیست. در ضمن یه نکته ای رو اینجا حذف شد از گفته هام انداختم نگفتم، و اون اینه که من هی رو تاکید کردم روی زن و مرد. ما در هر جامعه بین 8-10% ما دگرباشان رو داریم، کسانی که نه زن هستند نه مرد هستند. جمهوری اسلامی اونها رو از پیش محکوم به قتل محکوم به مرگ کرده و بهشون اصلا وجودشون رو نمیپذیره. در نتیجه حضور اونها هم در کنار مردها و زنها یک که قدرتشون رو با عدم شناختشون گرفته ازشون گرفته، حضور اونها هم قدرتی میده به این بیقدرت ها. و جمهوری اسلامی این رو به خوبی میدونه، به خوبی میدونه دشمن اصلیش کیه. دشمن اصلی جمهوری اسلامی اتفاقا اسرائیل نیست، دشمن اصلی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن که زمانی که به اتفاق و با همدیگه در برابر جمهوری اسلامی بایستن هیچ نیرویی به نظر من نمیتونه جلوشون رو بگیره و جمهوری اسلامی این رو به خوبی میدونه. برای همین این تلاش های مظاهره رو میکنه که فعلا بترسونه مردم رو، یعنی ترس رو یک عامل پیشگیری میدونه. برای همین این به اصطلاح سربازهاش رو چطور بگم، اسم سرباز هم نیسته چون سرباز عنوان محترمی هستش، سرباز کسیه که برای مملکتش میجنگه، اینها مزدورهاش رو میفرسته به خیابون. بهتر از این عبارت استفاده کنم. بفرمایید.
خانم قربانی، برخی میگن که جمهوری اسلامی این اقدامات رو میکنه برای اینکه اون هسته سخت هوادارانش رو حفظ بکنه، همونهایی که وقتی اعتراضاتی رخ میده به عنوان چماقدار به خیابان میان. شما با این برابر موافقی؟
میشه سوالتون رو یه بار دیگه بپرسین؟ ببخشید.
برخی معتقدن که جمهوری اسلامی اقداماتی مثل آوردن گشت ارشاد به خیابون رو از این جهت میکنه که اون هستی سخت هوادارانش که در زمان اعتراضات به خیابان میان و شما به دست میگن مردم رو سرکوب میکنن راضی نگه داره، چون مخالفان که هر قدر امتیاز بگیرن امتیاز بیشتری طلب میکنن. از تجربیات در واقع انقلاب 57 هم درس گرفتن که امتیاز دادن مساوی با سرنگون شدن. شما چگونه فکر میکنید؟ یا این اقدامات برای خوشنود کردن هسته سخت هواداران نیست؟
میتونه باشه، ولی من فکر میکنم فراتر از اونه. قطعا که نیاز داره جمهوری اسلامی به هوادار، اصلا نمیشود بدون مردم و به ویژه بدون هوادار حکومت کرد. باید کسانی باشن و به ویژه کسانی که طرفداری بکنن که بشود حکومت کرد. اما من فکر میکنم که فقط به این دلیل نیست، یعنی اگر که بخوام این جواب رو در ادامه صحبتی که خانم طبری داشتن میکردن راجبه و همین سوال شما که خب به هر حال واقعا دلیلش چیه، آیا میخواد هوادارا رو راضی نگه داره یا چه چیز دیگه، خب گاهی اوقات تاکتیک های نادرستی هم در پیش میگیره، همونطور که مردم در مقابل تصمیمات ناگهانی حکومت یه واکنش هایی دارن، حکومت هم واکنش هایی دارد. و من فکر میکنم بعد خیزش مهسا یکی از مواردی بود که حکومت رو وادار به واکنش کرد و اون واکنش تاکتیک اشتباهی بود، اونم لایحه حجاب و عفاف بود. لایحه عفاف و حجاب که همچنان سرش دعواست و امروز به اون دلیل گشت ارشاد، یعنی یکی از دلایلی که امروز گشت ارشاد باهاش اومده تو خیابون همونه، لایحه‌ای که تا نزدیک به تصویب شدن رفت و برگشت. باید سر موضع خودشون بمونن و سر موضع خودشون هم باز بهتره نگم، بهتره بگم خامنه ای باید سر موضع خودش بمونه. توی همین فروردین امسال چندین بار توی سخنرانیاش خامنه ای عنوان کرد که باید با بی‌حجابان برخورد امنیتی و قضایی بشه و خامنه ای یک دیکتاتور تام و تمامه، به هیچ وجه نمیتونه قبول بکنه حتی اگر اشتباه باشه که حرفی که زده خلافش کاری صورت بگیره. برای همین میگم تاکتیکش اشتباهه. یعنی توی دوست از 1401 به این طرف وقتی مسئله یه لایحه حجاب و عفاف مطرح شد که بره و تثبیت بشه و تبدیل به قانون بشه که هنوز نشده، اینو توی اینها رو توی یک بنبست قرار میده. نمیشه که من این حرف رو بزنم، نمیشه که من دو بار اعضای مجلس رو به جمع بکنم بشینن رأی بدن که ما اینو تصمیم بگیریم. حتی قرار بر این شد که 3 سال به شکل آزمایشی این طرح اجرا بشه، کما اینکه الان بدون اینکه تصویب شده باشه دارن این کارو میکنن. یعنی ابلاغیه به تمام اداره ها، به تمام رستوران ها، اماکن تفریحی که همه شریک جرم خواهند بود در رابطه با این موضوع. این به دنباله واکنش مردم، یعنی مردم پس از خیزش مهسا امینی وارد خیابون‌ها شدن و به نظر من اون موقع هنوز برای این رژیم دشوار بود که بپذیره واقعا داره شکست میخوره و استراتژی اشتباهش مطرح کردن لایه بود، ولی مثل دومینو داره عمل میکنه، مجبور سر، یعنی نمیتونه برگرده عقب، چاره ای نداره. حتی اگر اشتباهه شبیه به جام زهر که خمینی نوشید، وقتی که نماینده خامنه ای میاد توی نماینده خامنه ای توی استان البرز خیلی مثال جالبی میزنه، مخالفت با بیهجابی رو تشبیه میکنه به فرو ریختن دیوار برلین. خیلی جالبه، اصلا دیوار برلین جدا کننده بود و خب در نتیجه حجاب هم جدا کننده است. یعنی شاید حتی بدون اینکه بفهمه داره مثال جالبی میزنه برای به نفع ما، انگار یه گل به خودشون داره میزنه. خب ما همینو میخوایم، ما میخوایم این دیوار فرو بریزه، دنبال آزادی داریم میگردیم میدونید، ولی چاره ای ندارن. یعنی میدونه که این دیوار برلینشه و تا نهایت تلاششو برای حفظ کردنش باید به خرج بده. حالا در ادامه من میگم که چرا قطعا این دیوار برلینشونه و چاره ای ندارن.
خانم تبری، شما در طول صحبتاتون به قدرت بی قدرتان اشاره کردید. دین شارپ یه حرف جالبی داره، میگه که قدرت فرمانروایان ناشی از فرمانبرداری فرمانبران هست. اگر فرمانبران فرمانبری نکنن، فرمانروا هیچ قدرتی نداره. اگر ممکنه در این اشتباه صحبت.
بله این درسته، تعریف دیگری از اون چیزی هست که من گفتم. یعنی وقتی قدرت یک ملتی رو مصادره کردن و اون ظاهراً بی قدرت ها قدرتشون رو میخوان پس بگیرن، اون متزلزل میشه، اون قدرت در اونجا اون قدرت متزلزل میشه. من البته در جبه دیوار برلین هم یه نکته رو بگم. دیوار برلین رو اتفاقا من شنیدم که یک کسی به عنوان مخالفت با جمهوری اسلامی، یکی از مخالفان جمهوری اسلامی مثال زده بود و این آدم فرمانده البرز یا هر چه کس اینقدر نادان و بی‌فهم بوده که این رو فکر کرده، یعنی به عنوان مثبت گرفته. این خودش نشوندنده یک حماقت دیگریه. ولی من یه نکته رو بگم، شاید به این نکته، این فقط یه فرضیه است، مطمئن نیستم که 100% درست باشه، ولی یه فرضیه است و اون اینه که ببینید این قدرتی که در رژیم قدرت من صحبت کردم، این قدرت فقط اینطور نیستش که در دست خامنه ای هست و دیگران ادعایی روش ندارن. در داخل خود این سیستم، به غیر از بی قدرت ها که قدرتشون رو میخوان پس بگیرن، در داخل این سیستم هم کسانی هستن که خواهان این قدرت هستن و میخوان که یا این قدرت رو سهیم بشن و یا این قدرت رو از خامنه ای بگیرن. ولی من فکر میکنم مثلا ببینید تازگی یک شایعه پخش شده که سپاه ممکنه، البته دفعه اول نیست، بارها این شایعه پخش شده که سپاه میخواد کودتا بکنه. به نظر من سپاه نمیتونه کودتا بکنه، برای اینکه سپاه به قدرتی که سپاه داره در مقابل قدرتی که خامنه ای داره به عنوان یک اصطلاح دیکتاتور اعظم هیچه. شما قدرت سلاح قدرت مردم نیست، قدرت خشونته. ولی قدرتی که خامنه ای داره قدرت مردمه، قدرتی که مصادره کرده از مردم، گرفته از مردم. و برای همین هستش که ما میبینیم سپاه با تمام توانی که از نظر مالی داره، چون خب پول و قدرت مال یه قدرت زیادی میاره، ولی با تمام قدرتی که داره در مقابل خامنه ای سرخم میکنه، برای اینکه آخر سر فکر میکنه این قدرت نمیتونه بر اون قدرت غلبه کنه. برای اینکه اون قدرتی که در داخل ایران هست که مصادره شده است بسیار شکننده است، یک قدرت محکمی نیست. در ابتدای انقلاب ممکن بود قدرت محکمی بوده، ولی بعد از 45 سال این به شدت نخنما شده این قدرت، و این نخنما شدنش همه رو به ترس انداخته. ولی این دلیل نمیشه که خیلی ها در داخل این نظام نخوان که این قدرت رو یا بگیرند یا سهیم بشن. و اینجاست که اون وقت خامنه ای مزدوراش رو میفرسته به خیابون که به اونها هم یک دندونی نشون بده و بگه که نگاه کنید این قدرت منه که بر قدرت شما ارجحه و نمیتونید شما با این قدرت مقابله بکنید. ببینید مثلا کسی مثل احمدی نژاد و گروه اونها که خب میدونیم از نظر ایدئولوژیک مهدویست هستن، اونا اسلام بدون آخوند رو میخواد و همیشه به اصطلاح بزخو کردن، همیشه نشستن کمین کردن که یک موقعی شاید بتونن با اون حرفا قدرت رو بگیرن، که البته بیمعنیه. ولی این جنگ ها در داخل خودشون هم هست، در داخل خودشون هم هست. و بعضی تاکتیک ها همونطور که خانم قربانی گفتن که بعضی وقتا تاکتیک هایی به کار میبرن که ممکنه از روی ضعف، که همیشه از روی ضعف هستش، ولی میخوان قدرت نمایی بکنن ولی به ضد خودش بدل میشه. درسته اینجا این قدرت نمایی ها هم باید در نظر داشت که در این صحنه داخل خودشون، در این دسته درون خودشون کشمکش زیاد هستش بین اینها، ولی همشون میترسن از اینکه این قدرت از بین بره. قدرت معادلی نیست که جانشین اون بشه، برای اینکه همه ببینید اون همون باز برمیگردیم به همون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا مردم هیچ چیزی رو که از درون این نظام بیرون بیاد نمیپذیرن. بنابراین این تصور، این رو اونهایی که نشستن اونجا هم خوب میدونن که در داخل خودشون اون قدرت رو ندارند، در این حال که با قدرت مثلا خامنه ای مخالف هستند، در این حال که ممکنه حتی با حجاب مخالف باشن. مثلا اخیراً همین نامه ای که الان یه ده امضا کردن از جمله خانم رفسنجانی و تاجزاده و غیره و زالک، خانم نرگس محمدی، اینا همین قبل از اینکه برنامه شروع بشه داشتم این نامه رو میخوندم که نامه ای نوشتن که اعتراض کردن به اینکه حجاب رو، اصلا به حجاب اجباری اعتراض کردن. ولی خیلی خوب میدونن، خیلی خوب میدونن که توانایی اون قدرت رو ندارن که بتونن در مقابل این قدرت بایستن. چرا؟ برای اینکه در بین مردم از مشروعیتی برخوردار نیستن. برای همینه که اصلاح طلبی بی اعتبار شده. برای این نیستش که مثلا بنده و شما باش مخالف هستیم، مخالفت ماها یک چیز بسیار کوچیکی هستش. اون چه که مخالف بی اعتبار شدن این تفکر هست، بی اعتبار شدن این نوع تفکریه که مردم به خوبی میبینن. و اونهایی که اصلاح طلب خواهان به اصطلاح اصلاحات هستن، اصلاحات قدم به قدم هستن، به خوبی میدونن که دشمنه، یعنی در اون چی که مقابلشون ایستاده مردمن و به اصطلاح اون خواست مردم رو خوندن و دیدن اون خواست مردمی که به اینها میگه که هیچ فایده ای نداره، اصلاح طلبی هیچ گونه فایده ای نداره. درسته نامه مینویسن، در حال باید یه کاری کردش، ولی نتیجه ای نخواهد داد.
بله، در نگاه مردم امروز بین احمد خاتمی و محمد خاتمی خیلی تفاوتی وجود نداره و چه بسا محمد خاتمی از احمد خاتمی منفورتر باشه. خانم قربانی، به نظر میرسه که پول از چراغ خارج شده، وضعیت هرگز به قبل از شهریور 1401 بر نمیگرده و جمهوری اسلامی نمیتونه وضعیت حجاب در ایران رو به قبل از اون مقطع برگردونه. شما چگونه فکر میکنید؟
قطعا نمیتونه. قطعا نمیتونه، به خاطر اینکه اتفاقی که در ایران افتاده و داره میفته یک آگاهیه، یعنی فقط یک رخداد به تنهایی نیست. ما قبل از مهسا امینی هم کشته های زیادی دادیم، قبل از مهسا امینی هم تعداد زیادی زندان شدن، مجبور به تبعید شدن، کشته شدن، یا کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن. اما اون چه که از 1401 به این طرف داریم میبینیم اتفاق افتاده و میفته، نشر آگاهیه، آگاهی به این که بسیار اهمیت داره که راجع به بی‌حجابی نه تنها حرف بزنیم که دفاع کنیم. خیلی سال پیش بحث این بود که چه اهمیتی داره، حالا شما یه چیزی هم سرتون بکنین دیگه، آزادی مهمه. زمانی که داشتن به این موضوع میپرداختن فکر نمی‌کردن که زمانی که دارن از آزادی حرف میزنن دقیقاً از چی دارن حرف میزنن و چقدر مسئله حجاب مهمه و به چی برمیگرده. وقتی داره جمهوری اسلامی، یعنی از همون 57 که شروع میکنن روز قبل از 8 مارس راجع به حجاب، وارد کردن حجاب به ادارات صحبت میکنن، یا زمانی که حتی خمینی 2 سال بعدشه میاد میگه که حجاب نشانه ای از نشانه های شاهنشاهی است، خیلی جالبه، یعنی حتی بی‌اعتقادی هم نمیدونه یا کفر و فلان هم نمیدونه، میگه از نشانه های شاهنشاهی است و این باید برداشته بشه و برچیده بشه. ما با یه پدیده دیگه روبروی، خیلی جالبه، الان حتی خانم رهنوردی که میاد میگه این یه جنگ تن به تن شده، اول انقلاب یه سخنرانیش که از کساییه که میگه ما اصرار داریم، با صدای خودش الان هست میتونیم پیدا کنین، اصرار داریم که حجاب وارد اداره ها بشه، نه تنها اداره ها بلکه وارد اماکن عمومی بشه و مجازات عدم رعایت حجاب داشته باشیم. این یعنی قائل به حذف تن، بدن زن نباید وارد فضای عمومی بشود. و اون ابتدای کار تا شاید همین چند سال پیش کسی بهش فکر نمی کرد، تحت عنوان عناوین مختلف راجع به این حضور نداشتن بدن زن حرف می زنن. حتی تا جایی پیش میره که خیلی ها ممکنه هنوز هم یه کوچولو یه رگه های مونده باشه، این امنیت شماست. یعنی چی که اصلا امنیت با قرار نیست نسبت به تن برهنه یا پوشیده یه من سنجیده بشه، امنیت برای سنجش امنیت ابزارهای دیگری لازم است. من فکر میکنم ما به این آگاهی رسیدیم، به این که چه الان زنهای ما با حجاب باشن چه بی حجاب، امنیتی در جامعه وجود نداره. نه امنیت سیاسی داریم، نه امنیت اقتصادی داریم، نه امنیت اجتماعی داریم. و این یعنی این که رسیدن به بینشی و آگاهی راجع به این که آزادی چیست و من از آزادی چه میخواهم. دردناکه که امروز هم سن و سالای من و کوچیکترها، حتی کسانی که سنشون از من کمتره، وقتی دارن از خونه میرن بیرون به این فکر میکنن که شاید بر نگردن. این خیلی دردناکه و اصلا راحت نمیشه گفتش. من هم توی اخبار اینو خوندم چندین جا و هم شنیدم از نزدیکانم به من که میگن با هم وقتی گفتگو میکنیم خب خداحافظی مثل خداحافظی قبل نیست، چون میگه من نمیدونم وقتی از در میرم بیرون آیا بر میگردم یا بر نمیگردم. این آگاهی به راجب مفاهیمی مانند امنیت، راجب مفاهیمی مانند آزادی یک شبه به دست نیامده و بهای بسیار سنگینی بابتش پرداخته ایم و همچنان میپردازیم. در نتیجه غیر ممکنه که ما حتی یک قدم به قبل از خیزش مهسا برگردیم و حتی با تصویب همین لایحه‌ای که مطرح کردم باز غیر ممکنه که ما به عقب برگردیم. حتی با وجود لشکر، یعنی الان لشکر گشت ارشاد آوردن، و این واقعا حرف درستیه که بگیم لشکر آوردن، یکی دوتا دیگه نیست، بحث تذکر نیست، نیروهای آموزش دیده‌ای که من شما رو به قصد پشت خواهم زد، چون حتی زندانم هم دیگه جا برای شما نداره، نهایت خشونته. اما جامعه ایران به این مرحله رسیده که وقتی داره میگه من اگر در رفتم بیرون خداحافظ منو ندیدی، یعنی من آماده این بها هستم. این چطوری با چنین تفکری میشه یه قدم، حتی یه اپسیلوم هم نمیشه برگشت به عقب، غیر ممکنه.
خانم طبری، روزگاری در ایران رضا شاه برای این زنان رو از پستوی خانه ها به سطح اجتماع بیاره مجبور بود به قانون کشف حجاب متوسل بشه، ولی امروز جمهوری اسلامی برای برگرداندن زنان به پستوی خانه ها و تحمیل حجاب اجباری داره گشت ارشاد به خیابون میاره و در صدد تصویب قانون های محدود کننده هست. در این دهه ها چه در سطح جامعه رخ داده، چه در زیر پوست جامعه رخ داده که جامعه ایران این گونه دگرگون شد؟
من فکر میکنم جامعه ایران در پیش از انقلاب، در یکی دو سال پیش از انقلاب، در اثر، حالا من باز دوباره برمیگردم به همین چیزی که واقعا به نظرم اصل و اساس این انقلاب بوده و اون مسئله شوروی و جستشوی مغزی روشنفکرای ما بوده. ببینید، خیلی ها، من با خودم در اون زمان بودم، خانم قربانی شاید هنوز دنیا نیامده بودن، من از کسانی بودم که برگشتم بعد از انقلاب به ایران، کسانی رو حال میتونم اتا هم اسم بیارم چون الان دیگه از این دنیا رفتن که به من گفتن، گفتم آخه شما مثلا چطور میتونی آخه اینو قبول کنی این موضوع رو؟ گفت برای مبارزه با امپریالیسم لحاف هم سرمون میکنیم. این حرفا رو توی نوشته ها همه جا هم شنیدین. این بود که این نفهمیدن و این درکی که ما اصلا با امپریالیسم کجاست، به ما چه مربوطه با امپریالیسم مبارزه بکنیم، ما داریم یک کشور روبرشدی داریم هستیم، کشور مدرنی هستیم، کشوری هستیم که از قعر خاک، همون رضا شاه که اسمشون رو آوردین، بزرگترین نجات دهنده زن در جامعه ما، در تاریخ ما بودن. درسته که زنهای زیادی با حجاب مخالف بودن، از قرة العین بگیرید و بیایید به جلو، از دربار ناصرالدین شاه، از زنهای صدیقه غیره و غیره، ببخشید زنم اسم و اسامی میره، دولت آبادی، خانم دولت آبادی، اون همه اینها خواهان کشف حجاب بودن. ولی رضا شاه مردی بود که توان اجرا داشت، قبل از اون کسی توان اجرا نداشت، قدرت اجرا نداشت. رضا شاه کسی بود که خواست ما رو به ما داد. این مسئله مهمه، نه اینکه اومد از بالا یک کارایی کرد، اصلا اینطور نیستش، اون خواست از پایین بوده و اون مجری بسیار لایق و توانایی بوده. اینکه در این 45 سال بعدن چه گذشت، یکی یکی همه زدن تو سر خودشون به جای اینکه تو سر امپریالیسم آمریکا و غیره بخوان بزنن، همه زدن تو سر خودشون. من روز دو ماه بعد از انقلاب کسانی رو میشناسم که گفتن، که زار زدن، که گریه کردن، ولی که اندک اندک دیگه، در تمامی حالا 10 سال اول جنگ بوده، شد خفقان و غیره و زالک، ولی کم کم مردم آگاهی پیدا کردن. بعد هم یک مسئله دیگه که خانم قربانی عزیز بهش اشاره کردن، که مردم اولش گفتن خب عیبی نداره، حالا آزادی داشته باشیم، حجاب اصلا مسئله حجاب خودش گرفتن آزادی از مردمه، همونی که اول گفتم، یعنی گرفتن آزادی، گرفتن حق به معنی این که قدرت رو از تو بگیره. آزادی از روز اول جمهوری اسلامی نبود، ما آزادی های زیادی داشتیم در دوران پهلوی، چه در دوران پهلوی اول چه در دوران پهلوی دوم، همه آزادی ها رو نداشتیم. هیچ کشوری هم در دنیا همه آزادی ها رو یه جفه نذاشتن تو سینی نقره تحویلش بدن. آزادی ها رفته رفته با صبر و با حوصله و با پیگیری به دست میادش. ما آزادی داشتیم و این آزادی ها رو از دست دادیم. حالا یه عده‌ای هی میگفتن صبر کنیم شاید یک اتفاقی بیفته، صبر کنیم شاید یک تحولی بشه. همین اصلاح طلبی یکی از مسائلی که ما رو 40 سال به عقب انداخت و نگذاشت مردم بفهمن، همین فکر اصلاح طلبی بود که فکر میکردن بله یک اسلامی هست که دموکراتیکه. آقای خاتمی اسلام دموکراتیک، 70% مردم بهش رأی دادن، برای نه برای اینکه قبولش داشتن، برای اینکه آرزو داشتن، فکر میکردن، اکثریتشون البته فکر میکردن این یک لحظه گورباچوفه خاتمی. و خب اینا زرنگتر از این حرفا بودن، این آخوندا اصلا از اینا زرنگتر کسی پیدا نمیشه. کاش ماهای خورده زرنگی اینا رو داشتیم که میتونستیم سرنوشت خودمون رو اینطور به دست فنا ندیم، ولی خب این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. و همونطور که اتفاقا خانم قربانی به درستی گفتن، در یک دستاورد مهمی که در این چند سال داشتیم، در از آبان 98، از 88، از زمان رأی منکوه تا آزادی ها به دست اومد، مردم فهمیدن آزادی در این نظام ممکن نیست و بنابراین باید برای آزادی جنگید. هیچ راه دیگه وجود نداره، هیچ کس دیگه هیچ جا آزادی رو در سینی نقره به کسی اهدا نکردن. ما شانسی داشتیم، همونطور که گفتین رضا شاهی بود که آزادی ما رو برای ما تأمین کرد، اون شانس رو از دست دادیم متاسفانه. حالا چه بشه، امیدوار هستیم که شاید شاهزاده کمکی بکنن و ما بتونیم از این جمهوری اسلامی عبور کنیم.
بله، دو نکته هستش. اولا که من در مورد مثلا این که رضا شاه در واقع خواست روشن زنان روشن فکر رو عملی کرد، با شما این مقدار اختلاف نظر دارم. این خواست عمومی جامعه نبوده، با توجه به اینکه عموم زنان ایران در اون مقطع بی سواد بودن و اسیر دست مذهب، به نظر میاد که اراده رضا شاه بزرگتر از هر گونه در واقع تفکرات روشنفکرانه بوده که در اون مقطع وجود داشته در میان بخش بیشکی از جامعه زنان. اکثریت زنان از حقوق خودشون آگاه نبودن، برای همین در موارد زیادی خب نسبت به اجرای قانون کشف حجاب مقاومت هم میکردن. مسئله دوم در مورد خاتمی هم این استش که خاتمی رئیس جمهوری بود که یک آقا بالا سری داشت به نام خامنه ای، در حالی که گورباچوف رهبر شوروی بود، یعنی اختیارات گسترده داشت و عملا نمیشه که نتایج مشابه گرفت. بله بله.
در این مورد کاملا با شما موافقم. من اصلا در اون موقع همون در زمان خاتمی گفتم امکان اسلام دموکراتیک معنی نداره، اصلا وجود نداره. حالا دلیلش رو شما بهتر توضیح دادین. ولی در مورد زنها که اکثریت نادان بودن، ببینید تحولات در دنیای دموکراتیک همیشه از سوی یک اقلیت با دانش، از یک اقلیت دانا تأمین شده، نه از سوی اکثریت. شما، من همیشه یک مثالی رو میزنم. شما در انگلیس امروز که مهد دموکراسی هستش، اگر فردا همه پرسی بذارید که آیا مجازات اعدام رو برقرار کنیم، احتمال اینکه جواب مثبت بگیرید هست. و اگر همین برگزیت وقتی اون الیت آگاه توان خودش رو از دست میده، وقتی خودش رو میسپره به این که به جمعی که آگاهی نداره تصمیم گیری رو به اون میسپره، اون وقت فاجعه اتفاق میفته. من در مورد کشف حجاب معتقدم که اون الیت آگاه ایران که حتی ممکنه 1% از جامعه بوده، ولی اهمیت داشته. چرا این رو میگم؟ برای اینکه خیلی این بحث رو پیش میارن که کشف حجاب از بالا بوده، برای همین این تحمیل حجابه. ابدا اینطور نیست. کشف حجاب خواست اون الیتی بوده که الیت تحصیل کرده و با دانش و آگاه جامعه بوده، و این خیلی تفاوت داره با تحمیلی که از سوی حجاب از سوی اکثریت همیشه اکثریت نادان بدترین تصمیم ها رو میتونه بگیره. برای همین هست که در خیلی از دموکراسی ها همه پرسی رو جایز نمیدونن. در خیلی موارد همه پرسی رو میگذارن فقط برای موارد بسیار خاصی که آگاهی لازم در جامعه به وجود اومده باشه و بعد به همه پرسی مراجعه کنن. نمونهش همین برگزیتیه که فاجعه‌ای که برای مملکت انگلیس اتفاق افتاد، که اتفاقا الان همونایی که رأی دادن بهش تو سر خودشون میزنن. این داستان جمهوری اسلامی.
بله، در واقع من مقصودم این بود که بدون اراده رضا شاه محال بود که این اتفاق بیفته، چون این خواست عمومی زنان نبود. اگر خواست عمومی زنان هم بود، باز مردان زیادی بودن که شاید با این موضوع مخالفت میکردن. بنابراین نقش رضاشاه اینجا خیلی برجسته است. خانم قربانی، برخی میگن که جمهوری اسلامی برای اینکه بقا پیدا بکنه ممکنه تن به حجاب اختیاری بده، برخی هم میگن که حجاب اجباری شیشه اون رو جمهوری اسلامی و هرگز به حجاب اختیاری تن نمیده. دیدگاه شما چی؟ حدود 3 دقیقه فرصت دارید.
در هر دو حالت جمهوری اسلامی باخته است، به خاطر اینکه بیش از این نمیتونه بر حجاب اجباری پافشاری بکنه. اونقدر صدای مردم ایران و آگاهیشون، هم صداشون بلند شده، آگاهیشون بیشتر شده، هم دسترسی آزاد به اطلاعات، هرچند که مجبورن با فیلتر شکن بیان و وصل بشن به اینترنت. به هر حال که ما امروز می‌بینیم از اتفاقاتی که در ایران داره میفته با 40 سال پیش قابل مقایسه نیست. نمیتوانن که در دهه 60 اتفاقات رو دوباره در ایران تکرار بکنن و در سکوت بمونن، غیر ممکنه. در نتیجه هر چقدر جلوتر بره با این وضعیت به پرتگاه نزدیک میشه. اگر هم که تن به حجاب اختیاری بده، برای زن ایرانی امروز، گفتم، مسئله دیگر فقط چیزی به سر گذاشتن یا نگذاشتن نیست، مفهوم اساسی آزادیه. زن ایرانی امروز وقتی میاد توی جامعه، فضای عمومی را میخواهد از آن خود کند، میرقصد، آواز میخواند و زندگی میکند، چه با روسری چه بی روسری. اما وقتی که روسری برداشته بشه، این زندگی کردنی که 44 سال از ما گرفته شده برمیگرده به میدان، برمیگرده به فضای عمومی. در نتیجه اشتباه هست اگر فکر کنیم جمهوری اسلامی یک کارتی به ما نشان میده، چراغ سبزی میده که خب حجاب اختیاری و همچنان در روی همان پاشنه بچرخد. در هر دو حالت باخت با جمهوری اسلامی و برد با مردم ایرانه، من شک ندارم.
بله، در واقع اگر حالا مسئله حجاب حل بشه، ناکارآمدی جمهوری اسلامی پچی، ناکارآمدی اقتصادی، فساد سیاسی. بنابراین اگر به جامعه امتیاز بده، مثلا مسئله حجاب اختیاری که حق بدیهی هست، مردم امتیازات دیگر رو طلب میکنن. بنابراین در واقع روند سقوط خودش رو تصویر میکنن. شما اینطور فکر میکنید؟
من اینطور فکر میکنم. ببخشید، از من پرسیدید یا از خانم طبری پرسیدید؟
از شما پرسیدم خانم قربانی.
100% اینطوره. من فکر میکنم که چون گفتم مسئله تفکر خمینی‌وار اینه که زن باید کامل پوشیده باشه و حضوری نداشته باشه. اگر من قرار باشد پوشیده نباشم، در نتیجه مرئی میشوم و حضور دارم، و حالا که حضور دارم، هر طوری حساب بکنید به حساب خواهم آمد. و دیگه یعنی یک دو اصلا این قصه نیست که فکر کنیم موجودی حضور داره در عرصه عمومی و این موجود قرار نیست تکان بخوره و حرکتی بکنه و نه، به هیچ وجه. در نتیجه در هر دو حالت باخت با جمهوری اسلامیه به نظر من، و امیدوارم که زودتر این کارو بکنن، چون بهای بیشتری زنان و مردان ما خواهند پرداخت. این واقعا دردناکه. از این بابت بسیار متاسفم.
سپاسگزارم خانم قربانی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم خانم خبری که در برنامه حضور پیدا کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.